بعد از فوت مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله علیه، یکی از نمایندگان آن مرحوم در یکی از شهرهای ایران نامه‌ای برای حضرت امام که در نجف بودند نوشت و اجازه خواست که بعد از آقای حکیم وکیل حضرت امام باشد. حضرت امام هم یک اجازه نامه معمولی برای ایشان نوشتند و فرستادند. اما این آقا به این مقدار اجازه قانع نبود و می‌خواست وکیل حضرت امام در آن شهر و آن استان باشد. مرحوم حاج آقا مصطفی هم برای وساطت خدمت حضرت امام عرض کرده بود که ایشان صلاحیت این کار را دارد و وکیل آقای حکیم هم بوده است. حضرت امام در جواب حاج آقا مصطفی فرمودند این مقدار که ما نوشتیم کافی است. بعدن گویا آن آقا نامه تهدیدآمیزی به حضرت امام در نجف نوشتند که اگر این وکالت نامه را به من ندهید به مردم میگویم که از تقلید شما برگردند. حضرت امام در جواب نوشته بودند اگر یک چنین خدمتی به من بکنید من از شما تا روز قیامت ممنون میشوم که بار من را سبک کرده اید. اگر مردم از تقلید من برگردند بار مسئولیت من سبک میشود. آقای سید حمید روحانی میگوید یکی از علما برای من نقل میکرد که یک سال تابستان به اتفاق امام و چند تن دیگر از روحانیون به مشهد مشرف شدیم و خانه دربستی گرفتیم. برنامه ما چنین بود که بعد از ظهرها پس از یکی دو ساعت استراحت از خواب بلند میشدیم و به طور دست جمعی روانه حرم مطهر میشدیم و پس از زیارت و نماز و دعا به خانه مراجعت میکردیم و در ایوان باصفایی که در آن خانه بود می نشستیم و چای می خوردیم. برنامه امام این بود که با جمع به حرم می آمدند ولی دعا و زیارتشان را خیلی مختصر می کردند و تنها به منزل بر می گشتند و آن ایوان را آب و جارو می کردند، فرش پهن می کردند، سماور را روشن می کردند و چای را آماده می ساختند و وقتی که ما از حرم باز می گشتیم برای ما چای می ریختند. یک روز از ایشان سوال کردم که این چه کاریه؟ زیارت و دعا را به خاطر آنکه برای رفقا چای درست کنید مختصر می کنید و با عجله به منزل باز می گردید؟ امام در جواب فرمودند من سبب این کار را کمتر از آن زیارت و دعا نمی دانم. آقای علی دبانی میگوید بارها می دیدم که در مسجد بالای سر حضرت معصومه سلام الله علیها یا خانه بعضی از آقایان علما که در مجلس روزه نشسته بودند هر چه واعظ یا هر کس می گفت چه شیرین و چه تلخ، چه حزن‌انگیز و چه خنددار عده‌ای تبسم می کردند یا می خندیدند و جمعی تحت تأثیر مطالب حزن‌انگیز سر تکان می دادند و با صدای بلند گریه می کردند. ولی امام همچنان آرام نشسته بودند و فقط گوش می دادند که واقعا باعث تعجب هر بیننده بود. ولی همین که لحظه ذکر مصیبت اهل بیت علیهم السلام فرا می رسید امام دستمال از جیب در می آوردند و بی اختیار می گریستند و اشک می ریختند. گاهی می دیدم که دستمال را با دست تا حدود دهان گرفته بودند و به سخنان واعظ یا روزه‌خوان گوش می دادند و در همان حال قطرات درشت و پی در پی اشک از دو سمت صورتشان جاری بود. در خاطره دیگری از حضرت امام نقل شده که یک بار یکی از مسئولان مملکتی در حالی که پدر مسنشان هم با او بود برای انجام کارهای جاری به خدمت حضرت امام رسیدند. پس از اینکه از خدمت حضرت امام بازگشت گفت میخواستم به حضور حضرت امام برسم. من جلو افتاده بودم و پدرم را از پی می آوردم. پس از تشرف پدرم را به حضرت امام معرفی کردم. حضرت امام نگاهی کردند و فرمودند این آقا پدر شما هستند؟ پس چرا شما جلوتر از او را افتادی و وارد شدی؟ آیت الله محمد یزدی در کتاب برداشت‌هایی از سیره امام خمینی جلد اول در نقل خاطری از امام چنین نوشتند: در یک نوبت که برای کاری خدمت امام رسیده بودم، در پایان صحبت‌ها عرض کردم اگر عنایتی بفرمایید، من علاقه دارم یک یادگاری لطف کنید که در خانواده ما بماند. اگرچه من از شما خیلی چیزها دارم، دلم می‌خواهد یک یادگاری از شما در خانه ما بماند. فرمودند مانعی ندارد. دو سه روز بعد کسی از دفتر امام تلفن کرد و گفت امام یک چیزی برای شما فرستادند. پرسیدم چیست؟ گفت یک قاب است. گفتم امام چیزی هم نوشتند؟ گفت نمیدانم. گفتم دلم میخواست دستخط امام را داشته باشم. دو روز بعد تلفن کرد و گفت امام چیزی نوشتند در روی همان قاب گذاشتند. کسی را بفرست که آن را بگیرد. شاید یکی دو هفته گذشته بود که کسی به من تلفن زد و گفت فلانی، بچه ها به چیزی که امام برای شما گذاشتند خیلی تمه کردند. اگر نیایی بگیری به حساب دوستی میبرند. این یادگار قاب خیلی ظریفی است. نوشته روی آن کلمت الله العلیاست. آنقدر ظریف است که در نظر اول آدم فکر میکند شیشه دارد، در صورتی که چنین نیست. پشت آن حضرت امام آیه‌ای نوشتند و ذیل آن جمله‌ای برای من و خانواده ام مرقوم فرمودند. آیت الله محمد یزدی در خاطره دیگر از امام خمینی آوردند: یک روستایی با واسطه از من خواسته بود که از امام بخواهم یکی از لباسهایی را که امام در آن نماز خواندند به او بدهند. طبیعی بود که طرح مسئله برای من کمی سنگین بود. در فرصتی پس از انجام کارهای مربوط در آن شرفیابی مطلب را عرض کردم. امام احساس کردند با سنگینی مطرح می کنند. با تبسم شیرینی فرمودند این که مطلبی نیست. همان وقت به کسی دستور دادند بروید آن عبا را بیاورید. با اظهار محبت به آن روستایی ناشناخته مأمور رساندن امانت شده. از شما شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
از ما و من حذر کن، در خیشتن سفر کن، مانند جوی باری در قلب کوهساری. باید رسیده باشی، من را ندیده باشی، از خود مکن کناره، از خود مکن کناره. وقتی شدی روانه در قلب بی کرانه، باید که را باشی هر سو پناه باشی، باید که من کردی ای وست در گردی، الاغل و اشاره الاغل و اشاره. در رفتن و رسیدن هنگام خوش چیدن، باید شکوه باشی هم درد کوه باشی، باید که رود باشی نبض سرود باشی، اینم راه چاره اینم راه چاره. وقتی که می توانی ناگفته را بخوانی، خورشید را بچینی، نادیده را ببینی، در پیشتر بمیری تا عرش پر بگیری، دیگر چرا نزاره دیگر چرا نزاره دیگر چرا نزاره. از ما و من حذر کن، در خیشتن سفر کن، مانند جوی باری در قلب کوهساری، باید رسیده باشی من را ندیده باشی، از خود مکن کناره از خود مکن کناره. وقتی شدی روانه در قلب بی کرانه، باید که راه باشی هر سو پناه باشی، باید که مرد گردی پیوست درد گردی، العاقل و اشاره 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 العاقل و اشاره.
پخش شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه یادمان بشنوید.
یادمان.
خاک زرخیز همدان آبشخور فرهنگ و تمدن‌های کهن بوده است. هر یادمانی در آسمان پهناور کرمانشاه چون ستاره‌ای فروزان می‌درخشد و با این درخشش هویت و عظمت فرهنگی ایران زمین را فریاد می‌دارد. یادمان‌های اسلامی چنان فراوان، استوار، زیبا و ارجمندند که کمتر گزارش و کتاب همپیوند با تاریخ و باستان‌شناسی توان یافت که نامی از آنها نرفته باشد. یادمان حمام بازار اسدآباد دکتر داریوش اکبرزاده عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
یکی دیگر از یادمان‌های تاریخی بسیار مهم حمام تاریخی نزدیک بازار اسدآباد یا منطقه بازار اسدآباد هست. هنگامی که به این حمام وارد می‌شوند خود به خود به یک محوطه شش ضلعی با یک راهرو وارد خواهد شد. هر فردی که به این یادمان سترگ وارد خواهد شد و پهنای این راهرو حدود 155 سانتی متر گزارش شده است. به طور کلی برای رفتن به محوطه اصلی یا محوطه شش ضلعی باید از شش پله در حقیقت پایین رفت که هر یک از این پله ها 27 سانتی متر بلندی و 30 سانتی متر پهنا دارد و هر کدام دارای سرگ آجر که روی اونها را تخت سنگ های خاصی جهت حفاظت که یک پارچه چسب دارای درازای 143 سانتیمتر با پهنای 30 و ضخامت 6 سانتیمتر هست پوشانده‌اند. در ورودی این حمام در حقیقت دری بسیار زیبا چوبین و به شیوه بسیار قدیمی دولنگه و ساده که خیلی زیبا طراحی شده. به طور کلی در زلها یا ازلاء محوطه شش زلی زلها دو به دو در کنار روبروی همدیگر قرار گرفتن و قطر این محوطه 267 در 267 سانتیمتر است. استفاده از یک تاق گنبدی که این محوطه را هم میپوشونه از مهمترین ویژگی های معماری این محوطه شش زلی است.
یکی از یادمان‌های روزگار اسلامی در اسدآباد حمام قدیمی محله بازار است. در به این حمام به حیاتی شش ضلعی باز می‌شود. از لای حیات شش ضلعی دو به دو با هم برابرند. Thank you.
دربی که روبروی درب ورودی قرار دارد در حقیقت سرآغاز یا راهروی ورودی به سربینه یا رختکن این بنای تاریخی است و مدخل این دو راهرو، یعنی در حقیقت راهروی ورودی به سربینه و اون در اصلی، دو ضلع از شش ضلع محوطه‌ای را شکل میده که گفتیم یک محوطه خیلی مهمی از این یادمان سترگ تاریخی است. در چهار ضلع دیگر ما شاهد یک تاقنما به سه تاقچه بسیار مهم هستیم که هر کدام از اینها دارای اندازه های متفاوت هستند. تاقچه ها دارای دهانه 138 و عمق 20 و بلندای 70 سانتی متر هستند. در اینجا با تاق هلالی و تاقنماها به دهانه 120 و بلندای 80 سانتی متر با تاق جناغی روبرو هستیم. در حقیقت در این یادمان سترگ تاریخی سربینه در یک قسمتی قرار گرفته که محوطه اصلی آن به صورت 8 ضلعی است که 6 ضلع آن 6 صفه داره که در این صفه ها در حقیقت بخشای خیلی مهم و اصلی هستند که به عنوان رختکن این یادمان سترگ عمل میکنند. خیلی مهم هست که به طور کلی دهانه و ارتفاع این صفه ها که بخشای خیلی مهمی از این یادمان هستند، هیچ کدوم تقریبا در اندازه دقیقا مثل هم طراحی و ساخت نشدن. با این وجود یک بخش دیگری از این یادمان گرمخانه هست که راهروی ورودی به گرمخانه دارای پهنای 95، درازای 520، بلندترین نقطه تاق 170 سانتی متر هست و تاق هر دو یا تاق این راهرو نیز به شکل جناغی یا استفاده از معماری جناغی در ساخت تاق این بخش استفاده شده است. به طور کلی درب ورودی این گرمخانه جنوبی است که به یک صفحه‌ای در حقیقت منتهی میشه که این صفحه دارای درازای 350، عمق 170 و بلندای 160 سانتی متر است. در این بخش هم با استفاده از تاق جناغی در حقیقت این بخش را پوشش دادند و در همین قسمت دوباره با یک صفحه یا سکوی روبرو هستیم که دارای دهانه 80 و عمق 80 و بلندی تا پای تاق 125 سانتی هست. اما تاق این صفحه هلالی است برخلاف قبلی. به طور کلی این گرمخانه از سه بخش کاملا مجزا از همدیگر ساخته شده که شامل یک بخش در حقیقت مرکزی است که دارای ابعاد 340 در 340 سانتی متر طراحی شده است.
سربینه این یادمان تاریخی شامل محوطه 8 ضلعی است که در 6 ضلع آن 6 صفه جهت رختکنی دیده می شود. عمق و بلندای هر صفه با صفه دیگر متفاوت است. یادمان، حمام بازار اسدآباد، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
به طور کلی مثاله و موادی که در ساخت این یادمان تاریخی استفاده شده مانند بسیاری از یادمانهایی است که مربوط به روزگار در حقیقت قاجاریه و دوران تاریخی است که میشناسیم با اندک تفاوتهایی. مثاله اصلی که در این یادمان به کار رفته آجر، ملات گچ همراه با سنگ لاشه و همچنین سنگهای مرمر هست. دیوارها و تاقها و گنبدهای حمام از آجر و ملات و کف سربینه، راروها و سنگ لاشه و همچنین کف حمام گرم از بهترین نوع در حقیقت سنگ مرمر تراشیده شده استفاده شده. متاسفانه اتفاقی که در اینجا رخ داده در اواخر دوره قاجار بسیاری از مواد و مصالح گرانبهای این یادمان تاریخی به ویژه سنگ‌های مرمر را از کف در حقیقت گرمخانه جمع کردن و به یه شکلی در حقیقت از اینجا خارج شده. با این وجود تعدادی از این سنگ‌های مرمر در کف حمام و همچنین نورگیرها را که استفاده شده هنوز قابل رویت هست. همچنین یک قطعه سنگ مرمر کرم رنگی که دارای درازای 69، پهنای 61 و ضخامت 39 سانتی متر است در سربینه حمام قرار داشته و از اون به نظر میاد که به عنوان مجرای آب سرد حمام استفاده شده. همچنین یک گذر آبی که در وسط سنگی قرار داشته که دارای پهنای 12، عمق 8 و درازای 57 سانتی متر بوده به یک گلویی ختم می‌شده و از این گلویی بوده که آب به حوض و سپس سربینه وارد می شده و در اینجا ما با یک نقوش و تصاویری که نقوش حیوانی هستند که در حقیقت بالای یک درختی قرار گرفته اند و همچنین وجود حیوانات دیگر مثل شیر که در حالت حمله و گرفتن آنها هست به عنوان تصاویر بسیار زیبا روبرو هستیم. این سنگ هم از جای اصلی خودش با تصاویر در حقیقت سنگ نقشدار کنده شده و به یک کاملا جای دیگری که هیچ ارتباطی با این یادمان تاریخی نداره متاسفانه منتقل شده.
حمام بازار اسدآباد، شکوه معماری ایران روزگار اسلامی.